پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس عوام بریتانیا روز جمعه درباره شرکت آن کشور در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی رأی‌گیری می‌کند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در آستراخان دیدار و گفتگو می‌کنند. و دولت یمن 3 ایرانی زندانی در آن کشور را آزاد کرد. مجلس عوام بریتانیا روز جمعه درباره درخواست دولت دیوید کامرون نخست وزیر برای شرکت ارتش آن کشور در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی رأی‌گیری می‌کند. در صورت تصویب این درخواست، نیروی هوایی بریتانیا برای مقابله با گروه داعش به آمریکا و فرانسه خواهد پیوست. در لندن گفته می‌شود احتمالاً پس از رأی‌گیری مجلس عوام، 6 جت جنگنده بریتانیا که در قبرس مستقر هستند عملیات خود را آغاز خواهند کرد. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفته است جنگ علیه گروه خلافت اسلامی ممکن است 3 سال طول بکشد. از دیگر سو آمریکا میگوید که توانسته هویت شبه نظامی نقابدار عضو گروه خلافت اسلامی را که تاکنون 2 آمریکایی را سربریده شناسایی کند. در هر 2 ویدیوی مربوط به سربریدن 2 خبرنگار آمریکایی، مردی نقابدار که انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند با چاقویی بزرگ سر قربانیان را از تن جدا می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI از اعلام نام این شبه نظامی عضو داعش خودداری کرده است. انتشار ویدیوهای مربوط به سربریدن افراد به وسیله گروه خلافت اسلامی با انتقادهای بین المللی از جمله رهبران کشورهای آمریکا و بریتانیا مواجه شده است. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در شهر آستراخان و در حاشیه نشست دریای خزر با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، یکی از مقام‌های ارشد کاخ کرملین گفته است در این نشست گسترش روابط تجاری و اقتصادی و همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای بین دو کشور و نیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اوضاع عراق، سوریه و افغانستان به بحث گذاشته خواهد شد. اما در دیگر سو روسیه و ایران درباره همکاری‌های استراتژیک در حوزه نفت و گاز هم به توافق رسیدند، آنگونه که گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایرانی جزئیات توافق روسیه و ایران در زمینه نفت و گاز که 18 شهریور ماه در تهران امضا شده بود را منتشر کردند. بر اساس این سند 18 بندی، روسیه و ایران به تأکید بر همکاری راهبردی در حوزه نفت و گاز درباره مشارکت روسیه اهم از سرمایه‌گذاری و تأمین تجهیزات و فناوری در طرح‌های پیشنهادی ایران، دعوت از ایران برای احداث پالایشگاه‌های نفت و گاز در روسیه، اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و توسعه میادین و همکاری در مجامع بین‌المللی این حوزه توافق کردند. مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو طی مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه گزیته که جمعه منتشر شد اظهار داشت که روسیه و ایران برای گسترش همکاری های دو جانبه از توانمندی بالقوه فراوان برخوردارند و تهران بی توجه به سطح تعاملات خود با غرب مصمم است مناسباتش با مسکو را توسعه دهد. او همچنین گفت این ذهنیت که روسیه و ایران به عنوان صادرکنندگان نفت و گاز رقیب هستند کهنه شده. بر اساس قواعد روز دو کشور در به مناسبات برد هستند و می توانند در راه همکاری متقابلا مفید باشند. ولادیمیر یفسیف رئیس مرکز پژوهش های سیاسی اجتماعی در مسکو مظنون است که این گفته ها صادقانه نباشد.
میان ایران و غرب یک اکنو ممکنست. میان روسیه و ایران هم тоже може бути окно возможности. Но в этом случае Россия
مشخصا بین ایران و غرب دریچه‌ای از فرصت ها باز شده و همین وضعیت را در روابط ایران و روسیه شاهد هستیم. اما در حالی که روسیه و غرب تاریک‌ترین دوره روابط خود را پشت سر می‌گذارند، مناسبات ایران و غرب رو به بهبودی است. طبعاً برای اینکه روابط روسیه و ایران تحکیم شود، یا تهران باید به غرب ستیزی خود ادامه دهد یا مسکو مناسبات خود با غرب را بهبود بخشد. در غیر این صورت همکاری‌های روسیه و ایران دشوار خواهد بود.
جمعه روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا مذاکرات خود برای حل مناقشه گازی را از سر گرفتند. در حال حاضر روسیه مهمترین تامین کننده گاز اروپا است. اتحادیه اروپا که به دلیل بحران اوکراین روابطش با روسیه دچار تنش شده، اینک نیاز بیشتری به تامین گاز از منابع دیگر دارد. ایران که بر اساس برآوردهای بریتیش پترولیوم دارای اولین ذخایر بزرگ گاز در دنیاست، به عنوان جایگزینی بالقوه برای روسیه در این زمینه مطرح است. الکساندر سکاکوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، بر این باور است که رقابت‌های ایران و روسیه مانع همکاری‌های این دو کشور است.
Нефтегаз является главными гарантиями его развития. Поэтому, конечно, если бы было бы этих факторов, ситуация, наверное, была бы немного иной.
Нефтегаз مهمترین ابزار توسعه اقتصادی ایران و روسیه است و طبیعی است که این عرصه اساس همکاری‌های دو جانبه باشد. اما دقیقاً به همین دلیل روسیه و ایران رقیب یکدیگرند و تقویت موقعیت یکی به ضرر دیگری است. به نظر می‌رسد دو کشور به دلایل اشتراکات سیاسی بسیار علاقمند به همکاری هستند، اما منافع آنها به قدری متفاوت است که بعید می‌دانم روابطشان از حفظ تعادل بین شراکت و رقابت فراتر رود. همچنین در شرایطی که لغو تحریم‌ها علیه ایران محتمل است و در این حال روسیه مورد تحریم‌های غرب قرار گرفته، همکاری مسکو و تهران با ریسک‌های بسیار جدی همراه است.
چهارشنبه گذشته رویترز در گزارش نوشت در پی بهبود روابط اتحادیه اروپا با تهران و از طرفی سرد شدن روابط با مسکو، بروکسل پیگیر برنامه واردات گاز از ایران است. یک منبع آگاه در کمیسیون اروپا به این خبرگزاری گفت دو شرط، لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ساخته شدن تأسیسات و خطوط لوله، برای اجرای این طرح لازم است. همان روز حسن روحانی رئیس جمهور ایران تیدی در به همتای اتریشی خود در نیویورک با بیان اینکه ایران میتواند مرکز انرژی مطمئنی برای اروپا باشد، از آمادگی این کشور برای اجرای شدن شبکه انتقال گاز به اروپا از طریق اتریش خبر داد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
چند خبر دیگر. دولت یمن روز پنج شنبه سه ایرانی را که به گفته مقام‌های این کشور عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند پس از ماه‌ها بازداشت آزاد کرد. یک مقام ارشد یمنی با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفت که این افراد متهم به ارتباط با گروه شورشیان مسلمان حوثی بودند. شورشیان شیعه حوثی اکنون کنترل بخش عمده‌ای از صنعا پایتخت این کشور را در دست گرفتند. به گفته این مقام ارشد یمنی این سه ایرانی در پی میانجیگری کشور عمان آزاد شدند. از دیگر سو عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از شورشیان شیعه حوثی خواست صنعا پایتخت آن کشور را ترک کنند. یک شنبه گذشته شورشیان حوثی به مدت یک ماه صنعا را محاصره کرده بودند. کنترل مراکز مهم دولتی را بدون مقاومت نیروهای دولتی در دست گرفتند. ساعتی بعد با میانجیگری سازمان ملل متحد طرفین تفاهم نامه آتش بس و تشکیل دولت جدید را امضا کردند. تاکنون نخست وزیر جدید یمن تعیین نشده است. شورشیان حوثی یمن که به انصار الله معروف هستند به گفته رئیس جمهوری آن کشور مفاد تفاهم نامه را اجرا نکرده و مراکز دولتی را تخلیه نکردند. یمن بارها ایران را به حمایت از حوثی ها و دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهام ها را رد کرده و امضای توافق نامه بین دو طرف را حرکتی تعیین کننده در مسیر تفاهم ملی خوانده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
امروز میتونید برنامه ساعت ششم رو مثل همیشه شنوندش باشید از همین استودیو به صورت زنده. اگر که مایل هستید که در این برنامه شرکت کنید میتونید به 6@radiofarda.com همکنون ایمیل بزنید. همکاران من ایمیل های شما رو دریافت میکنن و قطعا با شما تماس خواهند گرفت و زمینه حضور شما رو در برنامه فراهم میکنند که بتونید نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن و همچنین کارشناس و مجری برنامه در میون بگذارید. پس فراموش نکنید 6@radiofarda.com. موضوع امروز ساعت ششم رو هم من برای این دسته از علاقمندان شرکت در این برنامه بگم که امروز درباره صحبت های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 69مین نشستی که این مجمع داشته صحبت میشه و شما میتونید نظرتون رو بیان کنید. اما صحبت از حسن روحانی به میون اومد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، شامگاه پنجشنبه به وقت نیویورک در جمع ایرانیان مقیم آمریکا هم سخنرانی ایرانی داشت که یکی از حاضران در اون سخنرانی رسول نفیسی جامعه شناس ایرانی بود که در اون محفل حاضر بوده و در اینجا دیده های خودش رو با ما در میون گذاشته. رسول نفیسی در نیویورک.
آقای روحانی محور صحبتش رو بر اساس دستاوردهای یک سال اخیر گذاشت و اشاراتی کرد به اینکه شون تورم رو پایین آورده، اشاراتی کرد به اینکه در واقع موفق شده هوای ایران رو بهتر بکنه با استفاده از سوخت‌های بهتر، اشاره کرد به اینکه محیط زیست رو ایشون بسیار مورد توجه قرار داده و سعی کرده که محیط زیست رو تا حد ممکن درست کنه، دریاچه ها رو تا حد ممکن بهش برسه، اشاره کرد به این که اصولاً از لحاظ تصمیم گیری که این کاملاً مشخصاً یک تعریضی بود به احمدی نژاد، گفت که من تصمیم های خلق و ساحه و یک شبه و بدون تخصص و اینها نمیگیرم، بلکه تصمیم هایی میگیرم با استفاده از متخصصین، با تأمل، با تفکر و در تمام زمین‌ها چه داخلی و چه خارجی با استفاده از متخصصین به مسائل ایران و جهان می‌پردازم. و برخلاف سال پیش که ایشون ایرانی‌ها رو دعوت کرد که برگردن به ایران و گفت که یک شعاری داد که البته می‌دونیم که نتونست عملی بکنه و اون این بود که حق برگشتن به ایران حق منه، یا یک شعاری مثل این، و ما دیدیم که بسیار از ایرانی‌ها که متاسفانه به ایران رفتن، به خصوص اندیشمندان و روزنامه‌نگاران و اینا دستگیر شدن و این دفعه این شعار رو تکرار نکرد، بلکه ایشون شعار جدیدی داد، گفت که شما در هر کجای دنیا هستید به علم و بشریت خدمت میکنید، بنابراین به ایران هم خدمت میکنید و نام ایران رو سرفراز نگه میدارید. و این تغییر فاحشی بود که با صحبت‌های سال قبل بود. قبل از ایشون دو سخنران بودن که یکیش آقای پروفسور رضای معروف بود که الان 100 سالگی پشت سر گذاشته، سخنرانی بسیار خوبی کرد بر اساس این بود که ما متمدن هستیم و تمدن ما بر اساس تحمل دیگران و مداراست و اشعاری خون در این زمینه، و دولت رو تشویق کرد که اونها هم مدارا داشته باشن در مقابل دیگران. و اتفاقا دیدیم که آقای دکتر روحانی هم یک صحبتی بر همین اساس کرد، گفت امروز ما هیچکه رو نیست که بخوام ایزوله بکنیم، یا طرز تفکری رو، همه طرز تفکرها و همه انتقادها رو ما قبول داریم و استقبال میکنیم، که البته ما میدونیم که در عالم واقع این بسیار کم اتفاق میفته. و نهایتا اینکه یک خانمی بود که ایشون دختر خانمی بود جوان که ایشون تازه فارغ التحصیل شده بود از دانشگاهی در کالیفرنیا در رشته مکانیک، و سخنرانی فوق العاده خوبی ایشون کرد و به خصوص مکررن از رئیس جمهور و دولت خواست که نقش زنان رو در صنایع، در مدیریت افزایش بدن.
بسیار خوب آقای نفیسی، نگاهی هم اجازه بدید بکنیم به دیدگاه سایر دعوت شدگان، ایرانیانی که بودن در این جلسه، حالا اونهایی که سخنرانی هم نکردن، فضای عمومی و حضور آقای روحانی رو چگونه ارزیابی میکردند؟
کسانی که در اینجا بودن از نوع استقبالی که میکردن و دست دادن ها حس میشد که بسیار به آقای ظریف علاقمند بودن. بیشتر تشویق ها وقتی بود که اتفاقا آقای رئیس جمهور هم از آقای ظریف قدردانی کرد و دیدیم که حضار هم بسیار در این مورد اظهار قدردانی کردن از آقای ظریف. اون چیزی که برای من جالب بود این بود که بیش از این که به آقای روحانی بپردازند و دست بزنن، برای ظریف دست دادن. من فکر میکنم یه رقم مهمی از ایرانیا، یا شاید رقم 400 نفری اگر بگم اغراق نباشه، دعوت شده بودن به این رستوران. اصولاً خب فضایی بود که این افراد از بیشتر دانشگاهی زیاد داشتن، پزشک زیاد بودن، ولی دیدم بعضی حرف دیگر هم وجود داشتن، ولی اصولاً کسانی رو انتخاب کرده بودن که خب به یک نحوی کارهای پروفشنال داشتن. از اینها هم انتظار می رفت که تشویق بکنن و خوش آمدگویی بکنن در مقابل رئیس جمهور و در مقابل وزیر خارجه، یک حالت بسیار خوشبینانه و تشویق‌آمیز داشتن.
نشست حسن روحانی با جمعی از ایرانیان مقیم نیویورک و آمریکا. اگر امروز می خواهید در ساعت ششم هم شرکت کنید به 6 رادیو فردا